گفتگوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تعداد از زنان و دختران امروز با شعار نان، کار، آزادی در کابل مظاهره کردند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که نیروها برای متفرق ساختن مظاهرچیان فیرهای هوایی می‌کنند. از زخمی شدن کسی هنوز گزارش نشده است. برخی هزار کنندگان بازداشت شدند، ولی ارقام دقیق در دست نیست. طالبان هنوز در مورد کدام اعلامیه نشر نکردند. بعد از برگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های بر کار و آموزش زنان و دختران در یک سال گذشته وضع شده است. در انفجار امروز در منطقه دشت برچی در غرب کابل، به قول مقامات طالبان، دو نفر سطحی زخمی شدند. عبدنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی افزود که انفجار پیش روی دفتر توزیع تذکره‌های الکترونیکی صورت گرفته است، اما گزارش‌های تایید نشده از منطقه می‌رساند که انفجار سنگین بود و تلفات بیشتری به جا گذاشته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید 60% خبرنگاران افغان بعد از حاکمیت طالبان وظایف خود را از دست دادند یا کشور را ترک گفتند. این سازمان که مقر آن در فرانسه است، جزئیات سروی خود در مورد را دیروز نشر کرد. در این گزارش آمده که سال گذشته از 547 رسانه در افغانستان 219 رسانه فعالیت خود را متوقف ساخت. و چین میگوید منجمد ساختن 7 میلیارد دلار از پشتوانه بانک مرکزی افغانستان در خارج نقش بسزایی در بحران اقتصادی در افغانستان داشته است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که امریکا این پول را بدون دلیل موجه منجمد کرده است. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. تظاهرات امروز زنان در کابل با فیرهای هوایی متفرق شد. منطقه دشت برچی در غرب کابل امروز باز هم شاهد یک انفجار بود. کارشناسان ملل متحد آینده حقوق بشر در افغانستان را تاریک می‌بینند.
در این گزارش که دیروز پخش شد، کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که اگر به پایان دادن به وضعیت بشری افغانستان، به ویژه وضعیت زنان و دختران، اقدام جدی نشود، آینده بانوان افغان خیلی تاریک است.
سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی که دیروز در امریکا مورد حمله قرار گرفت، در شفاخانه بستری شده است. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در آستانه یک سالگی حاکمیت طالبان، دهاتن از زنان امروز در کابل به سرک ها برآمدند و در پیوند به ممنوعیت آموزش، کار و نقض دیگر حقوق زنان و دختران اعتراض کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که زنان معترض در نتیجه شلیک هوایی گلوله متفرق شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آزادی!
شعاری که از یک سال بدین سو زنان معترض در کابل آن را سر می دهند. در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، امروز شنبه ده ها زن در کابل دست به تظاهرات زدند و از حکومت طالبان خواهان تامین حقوقشان شدند. این زنان که در نزدیکی وزارت معارف در کابل دست به اعتراض زده بودند، می گویند که اعتراضشان از سوی افراد طالبان به خشونت کشانیده شد. یکی از زنان معترض که از ترس نیروهای طالبان در یکی از ساختمان‌ها پنهان شده است، با نشر یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفته است:
ما خونم شکست. ما امروز اعتراضات داشتیم، اما طالبان سر ما فر کردن، کل ما را تیز و پراکنده کردن. فعلا ما در یک کتابخانه اینجا ما هستیم. همه کی برای جبندی کردن.
یکی دیگر از زنان معترض که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، ادعا میکند که از سوی نیروهای طالبان مورد خشونت قرار گرفتند. او بر رادیو آزادی گفت:
فعلا همه متفرق شدیم، بسیار فایرای هوایی شد سر ما. دخترها و زنها کلش در روی سرک هستن، اصلا رحم نکردن، با قنداق میزدن، وار میکردن. شخصا خودم در روی سرک افتیدم، بسیار ضربه محکم هم خوردم، همین مدت پاشام شدیم.
او میگوید موترهای رنجر طالبان در ساحه حضور داشتند و با شلیک هوایی معترضان را متفرق و دنبال میکردند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، با فرستادن یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت: با زنان معترض امروز هیچ نوع خشونت صورت نگرفته و نیروهای آنها بالای کس شلیک نکرده است. یکی از زنان معترض که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد اعتراضشان بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر اینکه یک سال شده حکومت طالب در افغانستان حکومت فرما شده، در این مدت یک سال هیچ برنامه برای حکومت داری خود ندارن و همچنان تا به حال درازه مکاتب برای دخترها بسته است. تمام خانم ها از دفترهایشان به عنوان دلیل برکنار شده، فقر در افغانستان بیداد میکنه. به دلیل ما امروز یک اعتراض به خاطر یک سال شدن حکومت طالبان گرفتیم.
در بیشتر موارد شعار زنان معترض نان، کار و آزادی است. پیش از این گزارش های از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای معتبر جهانی از بازداشت، شکنجه، لتوکوب و تهدید زنان معترض به دلیل اقهاییشان از سوی حکومت طالبان نشر شده است، موضوعی که حکومت طالبان در بیشتر موارد آن را رد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده، زنان از کار در اداره های دولتی به استثنای چند اداره محدود محروم شده اند، پوشش حجاب بر زنان اجباری شده و زنان اجازه سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی تر را ندارند، مواردی که با واکنش های زیاد در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. اما طالبان همواره می گویند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین می کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار از زنان امروز با شعار نان، کار، آزادی در کابل مظاهره کردند و با این تظاهرات ظاهراً در نتیجه فیرهای هوایی متفرق شده است. طالبان می گویند که آنها علیه این زنان از خشونت کار نگرفتند، اما نیروهای طالبان در صحنه بودند با رنجرها و زنان معترض میگویند که فیرهای هوایی از سوی این نیروها صورت گرفته است. از سوی دیگر دشت برچی در غرب کابل امروز باز هم شاهد یک انفجار بود. گزارش های ابتدایی میرسانند که در نتیجه این انفجار دو نفر زخمی شدند، اما دیگر گزارش های تایید نشده میگویند که انفجار قوی بود و شاید تلفات بیشتری داشته باشد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
غرب کابل پیش از چاشت امروز گواهی یک حمله انفجاری بود. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت حمله انفجاری در منطقه دشت برچی در غرب کابل در مقابل یک مرکز توزیع شناسنامه الکترونیکی صورت گرفته است. آقای تکور میگوید که در این رویداد دو غیر نظامی به گونه سطحی زخمی شدند، اما گواهان رویداد میگویند که تلفات انفجار بیشتر بوده، اما آنان آمار دقیقی از تلفات را نمیکنند. با گفته آنان محل انفجار از سوی افراد حکومت طالبان مسدود شده و امبولانس ها نیز به ساحل رسیدند. پیش از این منطقه غرب کابل که بیشتر شیعیان و هزاره ها در آن ساحه زندگی میکنند، در جریان روزهای دهه محرم گواهی چندین انفجار بود. سازمان ملل متحد هم در هفته آگست گزارش داد که در نتیجه حملاتی که در روزهای دهه محرم در غرب کابل صورت گرفته و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، حدود 120 تن کشته و زخمی شدند. در گزارش سازمان ملل، اما آمار کشته شدگان و زخمیان به گونه جداگانه ذکر نشده است. پس از این حملات سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواست هر چه زودتر اقدامات خود در مورد حفاظت از اهل تشیع و هزاره ها را افزایش دهد. این سازمان دوشنبه هفته گذشته در بیانیه حملات سیستماتیک در برابر مردم شیعه و هزاره را جنایت بشری خواند. بله.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم از انفجار امروز در دشت برچی در غرب کابل گزارش داد. وزارت داخلی طالبان میگوید که در این انفجار که پیش روی یک دفتر توزیع تذکرهای الکترونیکی صورت گرفته دو نفر سطحی زخمی شدند، اما گزارش های دیگر تایید نشده. میگویند که انفجار قوی بود و شاید تلفات بیشتری داشته باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک گروه از کارشناسان ملل متحد وضعیت آینده حقوق بشر در افغانستان را تاریک می‌بیند. در گزارشی که دیروز در صفحه رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشر شد، از جامعه جهانی خواسته شده تا بر طالبان در افغانستان فشار وارد کند و در نتیجه حقوق بشر تمامی افغان‌ها به خصوص زنان و دختران مسئول شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش به مناسبت یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت گفته است که جامعه جهانی باید اقدامهای جدی را به اجرا بگذارد تا طالبان به احترام اصول اساسی حقوق بشر مجبور شوند. در این گزارش که دیروز پخش شد، کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که اگر به پایان دادن به وضعیت بشری افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران اقدام جدی نشود، آینده بانوان افغان خیلی تاریک خواهد بود. این گروه میخواهد تا طالبان به زودترین فرصت دروازه مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بگشایند. همچنان محدودیت‌ها بر رفت آمد آزادانه زنان رفع و به آنها اجازه مشارکت سیاسی داده شود. در ادامه گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد خواسته شده تا جلوه هر گونه تخطی در برابر زنان گرفته شود. در این گزارش آمده است که کارشناسان یک سال پیش هم از جامعه جهانی خواسته بودند که تمامی افغان‌ها را از زندان غیر قانونی، اعدام‌های صحرایی و خودسرانه، بیجا ساختن مردم و وضع محدودیت‌های حقوق بشری مسئول سازند. در گزارش این هم گفته شده که این اقدام به خاطر ضروری است که در نبود آن شاید زنان، دختران، فعالان حقوق بشری، خبرنگاران، هنرمندان، اقلیت‌های مذهبی، معلولان، فعالان مدنی و آموزگاران در حد زیاد متأثر و آسیب پذیر شوند. گزارش می‌افزاید که اکنون هم متخصصان با گذشت یک سال بر همان خواسته‌هایشان تأکید می‌کنند. این سو گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد می‌افزاید که در نتیجه بحران اقتصادی در افغانستان میلیون ها تن آسیب پذیر شدند. در گزارش طالبان هم در یک سال گذشته به تخطی های حقوق بشری در افغانستان متهم شدند و در آن گفته شده که طالبان به صورت سیستماتیک زنان و دختران را سرکوب کردند و آنها را از جامعه راندند. در ادامه هشدار هم داده شده که بنابر نبود حکومت همشمول، امکان صلح، جرامت و ثبات در افغانستان خیلی کمتر شده است. گروه متخصصان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا به مکلفیت‌هایشان در پیمان‌های جهانی که افغانستان عضویت آن را دارد عمل کنند. حکومت سرپرست طالبان تا اکنون در مورد این گزارش سازمان ملل متحد تبصره نکرده است. یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوان، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای مخاطران که در این مدت طالبان کدام برنامه روی دست ندارد.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
ساعت 1:14 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. مدیر برنامه های سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی گفته که ممکن است او یک چشم خود را از دست دهد. مرد بالای رشدی دیروز در ایالت نیویورک با چاقو حمله کرد. پلیس گفته که مهاجم مزنون هادی مطر باشنده نیوجرسی است. همکارم ستاره فروغ گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می کند.
سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در شفاخانه زیر درمان قرار دارد و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می کند. او دیروز در ایالت نیویورک پیش از آغاز سخنرانی با چاقو مورد حمله قرار گرفت. پلیس گفته مرد که ادعا می شود بر رشدی حمله کرده، هاتی مطر 24 ساله باشنده ایالت نیوجرسی است. نیروهای امنیتی این فرد را در محل رویداد بازداشت کردند. پلیس به خبرنگاران گفت انگیزه حمله هنوز مشخص نیست. اندرو ویلی مدیر برنامه های رشدی در بیانیه گفته است که رشدی تحت عمل جراحی قرار گرفته، کبد و عصب بازویش آسیب دیده و احتمالاً یک چشم خود را از دست خواهد داد. بالای رشدی روز جمعه در نهاد چاتاکوا در گوشه در روستای جنوب غربی ایالت نیویورک حمله شد و در قسمت های گردن و شکم زخم برداشت. پلیس ایالت نیویورک در بیانیه گفت پس از حمله به جان رشدی او توسط هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شد. شاهدان گفتند که حمله تقریبا 20 ثانیه دوام کرد. سلمان رشدی در دهه 1980 کتاب آیات شیطانی را منتشر کرد که خشم مسلمانان را در پی داشت. یک سال پس از نشر این کتاب، روح الله خمینی رهبر آن وقت ایران فتوای قتل رشدی را صادر کرد. در حالی که حکومت ایران از این فرمان خمینی دوری جست، اما احساسات ضد رشدی دوام کرد. یک نهاد مذهبی نیمه رسمی ایرانی در سال 2012 مقدار جایزه‌ای را که برای قتل سلمان رشدی تعیین شده بود از 2,800,000 دلار به 3,300,000 دلار افزایش داد. رشدی که برای چندین سال به صورت مخفیانه زندگی کرد، تهدید به جانش را رد کرده بود و گفته بود که شواهد مبنی بر علاقمندی مردم به این جایزه وجود ندارد. سلمان رشدی متولد ممبئی هند است و تابعیت بریتانیا و آمریکا را دارد. با گزارش پولیتیکو، رشدی از سال 2000 در نیویورک زندگی می‌کرد.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
دو روزنامه کانادایی تورنتو استار و گلوبال نیوز در مقاله به یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان و نیازمندی های افغانان نگاه انداختند. گلوبال نیوز می نویسد از حاکمیت طالبان در افغانستان یک سال می گذرد، اما افغانها نگرانند که کانادا آنها را فراموش کرده. روزنامه گلوبال نیوز در مقاله خود به افغانهای اشاره کرده که با کانادایی ها کار کرده و یا با کمک کانادا در افغانستان فعالیت داشتند. یکی از آنها بانوی است که به نام مستعار سعیده معرفی شده. سعیده در آگست سال 2021 زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند از دفترش فرار کرده و به ساختمان سازمان ملل متحد در کابل پناه برد. سعیده یک پروژه زنان را در کابل مدیریت می کرد که به حمایت مالی کانادا فعال بود. در ادامه مقاله روزنامه گلوبال نیوز می خوانیم که سعیده می دانست که حاکمیت طالبان یعنی چی؟ سعیده هنوز هم در کابل است و می گوید که کانادا او را فراموش کرده است. گلوبال نیوز در ادامه مقاله می گوید سعیده نمی خواهد نام اصلیش را کسی بداند، زیرا زندگیش در افغانستان در خطر است. روزنامه تورنتو استار مقاله را زیر عنوان طالبان یک سال بعد از حاکمیت چگونه به نظر می رسند منتشر کرده است. تحت این عنوان یک عکس به نشر رسیده که در آن کودکان افغان دیده می شود. یکی از این کودکان دستش را به سوی نان دراز کرده است. این عکس در اصل وضعیت کنونی افغانستان را نشان می دهد که نادار و بحران اقتصادی تا چه حد دامنگیر کودکان شده است. روزنامه تورنتو استار در این مقاله فقر، بیکاری و ناامیدی از آینده را در میان کودکان افغان برملا ساخته است. نویسنده مقاله تورنتو استار در ادامه میگوید علاوه بر بحران اقتصادی در افغانستان، خشکسالی هم بر رنج مردم افغانستان افزوده است. همزمان یک ائتلاف نهادهای مددرسان از حکومت کانادا خواسته است که محدودیت‌های موجود را دور کند تا این نهادها بتوانند کمک‌های را به میلیون‌ها نفر در افغانستان فراهم کنند و آنها را از خطر گرسنگی نجات دهند. در قانون کانادا طالبان به عنوان یک سازمان توریستی معرفی شده و بر اساس این قانون هر کس که کمک مالی به طالبان فراهم کند مجرم پنداشته می شود. این وضعیت یک چالش برای سازمان های مددرسان به حساب می آید. روی این دلیل روزنامه تورنتو استار هم خود حکومت کانادا را در رساندن کمک به افغانان یک مانی می داند. به نوشته روزنامه تورنتو استار، با وجود نیازمندی های شدید افغان ها به کمک، ارسال مواد خوراکی به کودکان افغان از سوی یک نهاد خیریه مستقر در کانادا لغو شد، زیرا حکومت کانادا ارسال کمک مواد خوراکی و مالی به حاکمیت طالبان در افغانستان را تحریم کرده. این مواد کمکی نیازمندی 1800 کودک افغان را رفع می کرد.
نیروهای بین المللی در افغانستان سال گذشته یک روز پس از تصرف کابل از سوی طالبان روند خروج شهروندان و همکاران افغانشان را آغاز کردند. این پروسه با هر جمعه به همراه بود. در نخستین روز در 25 ماه اسد حداقل 3 نفر از کناره یک تیاره غول‌پیکر نیروهای آمریکایی به پایین افتادند و جان باختند. یکی از آن 3 نفر دکتر فدا محمد امیر بود که 26 سال عمر داشت. هنوز هم خانواده و همسر جوانش سوگوار مرگ دکتر امیرند. دکتر امیر چرا چنین کار کرد و فعلا خانوادهش در چه وضعی به سر میبرند؟ پاسخش را در این گزارش بشنوین که همکارم مقیم نای پیشکش میکند.
تیاره غول‌پیکر نظامی نیروهای ایالات متحده به روز دوشنبه 25 ماه اسد سال 1400 هجری شمسی از میدان هوایی کابل پرواز کرد و پس از اوج گرفتن 3 تن از کناره های آن به پایین افتادند و جان دادند. یکیشان فدا محمد امیر یک دکتر جوان از ولسوالی پغمان بود. او طب دندان را در یک پوهنتون خصوصی در شهر کابل خواند و در چهارایی شهید کلینیک دندان داشت.
روزی بود که من در زندگیم ندیده بودم. وقتی که مادر فرزند خود را از دست می‌دهد چه روزی خواهد بود؟ خودتان فکر کنید که یک کودک چگونه بزرگ می‌شود؟
بی بی شا جان مادر دکتر امیر به رادیو آزادی می گوید که غم پسرش تا هنوز تازه است. او می گوید که پسرش از سر بیچارگی خودش را با آن تیاره نظامی امریکایی رسانده بود.
12 سال مکتب خواند و 7 سال پوهنتون. او از مجبوریت این کار را کرد. او می دید که وضعیت اقتصادیشان خراب است و قرض دارند. در افغانستان روز بعد آمده، بیچارگی آمده. در غیر آن هیچ یک دکتر دست به این کار نمی زد.
دکتر امیر فرزند بزرگ خانواده بود. 4 برادر و 5 خواهر دارد. او یگانه نانآور خانواده بود. مادرش میگوید که از 1 سال همسر جوان و تازه عروسش هم با آنها زندگی میکنند. خانم شاجان میگوید که آنها تا هنوز نتوانستند که قرض مراسم عروسی پسرش را بپردازند. او میگوید که بجز رسانه ها دیگر هیچ کسی برای همدردی با آنان مراجعه نکردند. او حتی از رسانه ها هم لنجیده.
چند بار همین رسانه ها آمدن و به زخم ما نمک پاشیدن و هیچ کاری برای ما نکردن. آنها چگونه درد ما را حس می کنند؟ دیگر کودکانم کوچکند. سرپرست خانواده تنها او بود. تحصیل کرده ما تنها او بود. هرچی داشتیم بالای او به مصرف رساندیم. قرض کردیم، وام کردیم، نیم نان خوردیم و همه را بالای او خرج کردیم تا آیندهش خوب شود.
پاینده محمد ابراهیم خیل پدر دکتر امیر است. او میگوید
او خیلی قرضدار بود. از عروسیش یک سال میگذشت. برای شما رسم و رواج معلوم است کسی که در هتل عروسی میکند چقدر مصرف میشود.
او اکنون بیکار و در خانه نشسته است. او میگوید که پسرش آرزوی درس خواندن تا مقطع ماستری و دکترا را به گور برد. ابراهیم خیل میگوید که پسرش تا صنف 7 در مکتب ابتدایی در پغمان خواند و پس از آن برای تحصیل و آموزش خوبتر به لیسه محمود اوتکی در منطقه خوشحالخان مینه شامل شد. اما پس از پایان دوره لیسه نتوانست در امتحان کنکور موفق شود. پدرش میگوید که با پول شخصی در شرایط اقتصادی دشوار در زمان حاکمیت نظام جمهوریت او را شامل پوهنتون خصوصی کرد تا سرانجام امیر در رشته طب دندان درس خواند و فارغ التحصیل شد. اما ابراهیم خیل میگوید که پسرش قصد رفتن به خارج نداشت و در این باره با او چیز نگفته بود.
صبح وقت از خانه برآمد. او در چهارراهی شهید کلینیک دندان داشت. تقریبا حوالی ساعت 3:30 بود که کسی برایم زنگ زد و گفت که فدا محمد پسر شماست. من گفتم که بله. گفت که از طیاره افتاده و خود را به منطقه 500 فامیلی برسان.
او میگوید که نیروهای آمریکایی بر امنیت میدان مسلط بودند و حادثه هم رخ نداده بود. باید به طیاره اجازه پرواز داده نمیشد.
لازم بود که آنها این کار را میکردند. در میدان هوایی در این ارتباط هیچ مشکلی به میان نیامده بود. میدان کاملا در دست آنها بود. طالبان امنیت بیرون میدان هوایی را تامین کرده بودند و آنها امنیت داخل میدان را به عهده داشتند.
عملیات انتقال نیروهای آمریکایی و دیگر متحدان بین‌المللیشان از میدان هوایی کابل 2 هفته وقت را در بر گرفت و تا پایان ماه آگست دوام کرد. در بیرون میدان هوایی کابل هزاران تن هجوم آورده بودند. آمریکا در ظرف 2 هفته و پس از آن هم تا چند ماه دیگر بیش از 124 هزار نفر را از افغانستان به بیرون انتقال داد. در میان آنها شهروندان کشورهای خارجی، مقامهای حکومت پیشین و کارکنان نظامی و ملکی نیروهای بین‌المللی و خانواده‌های آنها هم شامل بودند. در 4 ماه سنبله سال گذشته در جریان عملیات انتقال، میدان هوایی کابل شاهد یک حمله مرگبار بود که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و بیش از 100 غیر نظامی کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله آن روز را به عهده گرفت. در این حال برخی از دیپلمات‌های غربی در آن زمان از چگونگی روند انتقال نیروها و پروسه تخلیه از میدان هوایی کابل شدیداً انتقاد کردند. اما مقام‌ها به شمول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این روند دفاع کردند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش در ماه جون گذشته به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که پیلوت و عملای طیاره نظامی برای جلوگیری از احتمال خطر تصمیم درست گرفته بودند، اما این فیصله مورد قبول خانواده‌های قربانیان نیست. پدر دکتر فدا محمد امیر از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواهان عدالت و پرداخت غرامت است.
امریکا در ارتباط به همدردی با مرگ پسرم با ما تماس نگرفت. حال صدای ما به گوش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد رسانده شود تا آنها اگر بشنوند.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است. کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چی کنیم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده. خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
سبادان شیر از توماس کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی مادختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را بروی ما بسته کردن نشاندهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب. و ما دختران در درس و تعلیم خود ادامه می دهیم و هیچ وقت از مبارزه دست بردار نمی شویم و این که ما را نمی گذارند به مکاتب، ما خاموش نمی باشیم و با اشعار خود و از راه های دیگر مبارزه می کنیم. و خواست ما از منحیث یک دانش آموز از طالبان این است که بیشتر از این ما را منتظر نگذارید، هر چه زودتر در مکاتب را باید در ما باز کنید.
نمیفهم که چرا از صنف 7 بابا تا صنف 12 اینا چرا باز نمی کنن. میگن که ما کدام میکانیزم میسازیم، یه چه قسم میکانیزم هست که در یک سال این نتیجه نمیده.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به نیمه دومین برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار کاروان زهر را با هم میشنویم. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تعداد از زنان و دختران امروز با شعار نان کار آزادی در کابل مظاهره کردند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می شود که برای متفرق ساختن مظاهرچیان از فیرهای هوایی کار گرفته می شود. از زخمی شدن کسی هنوز گزارش نشده. برخی تظاهر کنندگان بازداشت شدند ولی ارقام دقیق در دست نیست. طالبان می گویند در برابر زنان اعتراض کننده از خشونت کار گرفته نشده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت، محدودیت های بر کار و آموزش زنان و دختران در یک سال گذشته وضع شده است. در انفجار امروز در منطقه دشت برچی در غرب کابل به قول مقامات طالبان 2 نفر سطحی زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی افزود که انفجار پیش روی دفتر توزیع تذکرههای الکترونیکی صورت گرفته است، اما گزارش های تایید نشده از منطقه می رساند که انفجار سنگین بود و تلفات بیشتر شاید به جا گذاشته باشد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید 60% خبرنگاران افغان بعد از حاکمیت طالبان وظایف خود را از دست دادند یا کشور را ترک گفتند. این سازمان که مقر آن در فرانسه است، جزئیات سروی خود را در مورد دیروز نشر کرد. و چین میگوید منجمد ساختن 7 میلیارد دلار از پشتوانه بانک مرکزی افغانستان در خارج نقش بسزایی در بحران اقتصادی در این کشور داشته است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید امریکا این پول را بدون دلیل موجه منجمد کرده است.
کاروان زهر.
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم آیا عملکرد طالبان در یک سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر قناعت بخش بوده است؟
ما تلاش کردیم که طاقت و توانی را که داریم در این بخش استفاده کنیم، اما متاسفانه تا حال کمک خارجی نداریم.
با یک پژوهشگر اینستیتوت بروکینز در واشنگتن در رابطه با مبارزه یک ساله طالبان با مواد مخدر صحبت کردیم.
Well, we haven't seen any impact in international market so far, and frankly, usually takes more than that.
ما تا حال تأثیری را بر بازار جهانی مشاهده نکردیم و حداقل 2 سال را در بر خواهد گرفت که ما تغییری را در عرضه و تقاضا شاهد باشیم.
در یک گزارش دیگر از افزایش و آسان شدن قاچاق مواد مخدر در افغانستان برایتان خواهیم گفت.
ز خپل کارخانه لرم کرشته جوړو، بیا موږ بارنچیه تاسو ته بارنچیه ته بیا ورو خارج ته.
از یک دکتر می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر خودش را به بستر بیماری کشانده.
ما داخل یک لوگری دادم، خود ما رفتم خانه سبی عکس در خانه بودیم.
و در درامه این هفته خواهیم شنید که چرا خداداد قهر شده و حتی به حرف مادرش هم گوش نمی دهد.
مادر، مادری کلش از دست دوست،
اگه تو از اول ما را خبر میکدی حال به این بلای بد گرفتار نمیشد.
و حال هم مطلب نخست برنامه. با گذشت یک سال از روی کار آمدن حکومت طالبان، هیچ گزارشی در رابطه به میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در دست نیست. حکومت طالبان با استناد به فرمان رهبرشان ادعا می کنند که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است، اما نهادهای بین المللی به شمول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گویند شواهدی در دست نیست که نشان دهد این فرمان در کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر کمک کرده باشد. جزئیات در گزارش همکار ما.
مواد مخدر پدیده ای که نام آن بیشتر با جنگ گریزده شده بود، اما یک سال پس از پایان جنگ در مناطق سنتی کشت کوکنار هنوز نیز مواد مخدر دردسر بزرگ برای افغانستان و جهان است. آخرین بار آمار رسمی در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان در قوس سال 1399 شمسی نشر شد که نشان می‌داد بالای 223 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده، اما با روی کار آمدن طالبان در یک سال گذشته هیچ نهاد ملی و بین المللی گزارشی را در رابطه با میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نشر نکرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان تلاش کردند که تا حد توان مانع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر شوند.
ما تلاش کردیم که طاقت و توانی را که داریم در این بخش استفاده کنیم، اما متاسفانه تا حال کمک خارجی نداریم. تا حال هیچ کشوری در بخش کشت بدیل برای دهقانان، جلوگیری از مشکلات دیگر و تداوی معتادان کمک نقدی نکرده. البته تعهداتی از طرفهای مختلف صورت گرفته. ما انتظار داریم که در این بخش با افغانها کمک صورت گیرد و امارت اسلامی در هر صورت آماده است که با مواد مخدر با گونه جدی مبارزه کند.
پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا در گزارش‌های جداگانه گفتند که آنان شواهدی را در دست ندارند که نشان دهد فرمان رهبر طالبان سبب کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر شده است و یا خیر. حکومت طالبان به شمول ایالات متحده آمریکا در تماس با برخی کشورهای منطقه نیز از آنان خواستند که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقانان همکاری کنند، اما تا حال هیچ کشور حاضر نشده در این بخش به گونه مستقیم به حکومت طالبان کمک کند. ایوب رفیقی متخصص زراعت با اشاره به وابستگی دهقانان در برخی مناطق به عاید مالی کوکنار، حکومت را مسئول تهیه کشت بدیل و پایان دادن به وابستگی آنان به عاید مواد مخدر می داند.
کشت کوکنار گریه خورده با اقتصاد مردم، با نان مردم. یگانه راه محو کشت کوکنار حکومت فعال و حکومت پاسخگو به مردم باید باشه. بدیل کشت کوکنار در افغانستان یک مسئله داخلی است، نه یک مسئله خارجی، به خاطر که مسئله خارجی رو ما به تجربه کردیم و ما هیچ وقت باورمند به این نیستیم که خارجی ها یک مؤسسات بین المللی بتانه که در محو کشت کوکنار موثر فعال شود.
در این یک سال تنها در دو مورد حکومت طالبان از اجرای عملیات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند خبر داده است. با این همه شماری از دهقانان در جنوب افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید می کنند که در نتیجه سازش با مسئولان محلی حکومت طالبان در فصل دو مثال نیز آنان کوکنار کشت کردند.
در موضوع بررسی عملکرد یک ساله حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر می مانیم. جامعه جهانی از حکومت طالبان انتظار داشت که در کنار پرداختن به تعهداتشان در توافقنامه دوحه با به قدرت رسیدن دوباره با مواد مخدر نیز به عنوان منبع تمویل گروه‌های جنگجو و تروریستی مبارزه کنند. حال که یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، چقدر آنان در مبارزه با مواد مخدر موفق بودند؟ آیا طالبان توان و اراده برای مبارزه واقعی با مواد مخدر را دارند؟ اینها و سایر پرسش‌ها را در مصاحبه با ویندا ویلبا براون، عضو ارشد اینستیتوت تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن در میان گذاشتیم. و نخست از وی پرسیدیم که آیا طالبان ظرفیت و امکانات مبارزه با مواد مخدر را در اختیار دارند؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2000.
Taliban در این یک سال چند بار کشت کوکنار را من اعلان کردند. نخست در خزان سال 2021 و بار دوم در بهار سال 2022 زمانی که کشت به پیمانه زیاد صورت گرفته بود و به دهقانان نیز اجازه دادند که حاصلات کوکنارشان را بردارند. این که امسال مردم به این دستور طالبان توجه خواهند کرد. طالبان تلاش خواهند کرد که به حاکمیت استبدادی متوصل شوند. پیش از این هم طالبان با استفاده از شدت عمل وزارت داخله و وزارت امر به معروف تلاش کردند که مانع هر گونه اعتراض شوند. یک ترس و وحشت کلان در میان مردم وجود دارد و آنان می دانند که طالبان در رأس قدرتند و تصمیمشان را عملی می کنند. بنابراین به نظر من طالبان می توانند مانع کشت کوکنار شوند. هرچند وضعیت اقتصادی مردم فاجعه بار است و بیمان وجود دارد که در زمستان امسال این وضعیت بدتر خواهد شد. اگر طالبان بخواهند تصمیمشان را عملی کنند می توانند، اما هزینه خیلی گزافی برای مردم و اقتصاد آنان خواهد داشت و از نگاه سیاسی نیز برای طالبان یک تصمیم مشکل آفرین خواهد بود.
To the economy and to their own income. And so politically it's enormously problematic decision for the Taliban.
About 4 months ago your ever the
حدود 4 ماه قبل حکومت طالبان فرمان منصوب به رهبرشان را در رابطه با منع کشت کوکنار اعلان کردند. ارزیابی شما چیست؟ آیا این فرمان سبب کاهش در کشت کوکنار در افغانستان و عرضه مواد مخدر به بازارهای جهانی شده؟
And drugs supply to international markets.
Well, we haven't seen any impact in international markets so far. And frankly, it usually takes more than that.
ما تا حال تأثیر را بر بازار جهانی مشاهده نکردیم و حداقل 2 سال را در بر خواهد گرفت که ما تغییری را در عرضه و تقاضا شاهد باشیم. علاوه بر این مسئله طالبان زمانی کشت کوکنار را من اعلان کردند که کشت صورت گرفته بود. بنابراین انتظار نباید داشت که کاهشی در عرضه به وجود بیاید زیرا حاصل کوکنار برداشته شده. چیزی که برای من مهم است فصل خزان است، زمانی که فصل کشت کوکنار فرا می رسد و اینکه آیا طالبان مانع آن خواهند شد یا خیر.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by any.
تا حال حکومت طالبان توسط هیچ دولت در جهان به ویژه ایالات متحده به رسمیت شناخته نشده. بنان جامعه جهانی چگونه از طالبان این توقع را دارد که با مواد مخدر مسئولانه مبارزه کنند؟ و چرا باید طالبان خودشان را نزد جامعه جهانی مسئول بدانند؟
such condition.
So back in the 1990s, the Taliban had sort of two motivations for going for the poppy ban.
در سالهای 1990 نیز طالبان برای منع کشت کوکنار دو هدف را دنبال می‌کردند. در سال 2001 آنان این کار را به هدف به رسمیت شناخته شدن کردند. امسال نیز اعلان منع کشت کوکنار با چنین هدفی صورت گرفت. طالبان درست چند روز پس از آن کشت کوکنار را منع کردند که مانع رفتن دختران به دوره متوسطه مکتب شدند. از همین رو طالبان امسال نیز خواستند که با اعلان منع کشت کوکنار اعتماد جهانی را به دست آورند و از جامعه جهانی امتیاز بگیرند. اما آنان این اعتماد و امتیاز را به دست نیاوردند. از همین رو مایوس شدند. به نظر من بعد از این هم منع کشت کوکنار زمینه به رسمیت شناختن آنان را فراهم نخواهد ساخت و خشم جامعه جهانی در ارتباط با بسته کردن مکاتب متوسطه بروی دختران و تقصیر پنا دادن به تروریستان به ویژه الزواهری در شیرپور را کمتر نخواهد ساخت.
Or counter-terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to illicit.
گزارش‌های متعدد می‌رسانند که طالبان از گذشته با تجارت مواد مخدر رابطه داشتند. حال طالبان بیشتر از هر وقت دیگر به عاید مالی نیاز دارند. در چنین حالتی آیا فکر می‌کنید که طالبان از این منبع مالی ببرند؟
Dare to cut their ties with such a financial source?
They have income from multiple sources. One is poppy and the international drug trade, which is.
طالبان از منابع متعددی عاید می‌کنند. یکی آن کوکنار و علاوه بر آن تجارت مواد مخدر است که تولید شیشه در غرب افغانستان را نیز در بر می‌گیرد. اقتصاد افغانستان در وضعیت بدی قرار دارد و سطح فقر بلند رفته و تخمین می‌شود که گرسنگی در زمستان پیش رو بیشتر خواهد شد. بنان از لحاظ ساختاری تصور نمی‌شود که طالبان عوایدشان را از درک کوکنار قطع کنند و از آدرس قماندانانشان نیست چنین چیزی متصور نیست. زیرا اینجا دو مسئله مطرح است. یکی در کل عاید رژیم طالبان از کوکنار است و دیگری عاید قماندانانشان است تا مصارف جنگجویانشان را بپردازند و این مصارف شامل وزارت داخله نیز می شود. قماندانان طالبان می خواهند که برای حفظ تشکیلات جنگجویانشان مصارف آنان را تامین کنند و قطع یکبارگی این عاید سبب انقطاع و بی‌اعتمادی در میان طالبان خواهد شد.
ما
تا حال شاهد حمایت خارجی از برنامه و پالیسی مبارزه با مواد مخدر طالبان نبودیم. آیا فکر میکنید که طالبان با چنین وضعیت شکننده اقتصادی و حکومت ضعیف با مواد مخدر مبارزه کنند؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices.
ببینید طالبان می توانند برای چند زمانی مانع کشت کوکنار شوند و آنان برای این کار از خشونت کار خواهند گرفت و آنان برای این کار فعلا در حالت توصیه هستند و برای مانع شدن از کشت کوکنار به اقدامات نظامی نیز متوسل خواهند شد. اما متوجه باشیم که دهقانان نیز به زور متوسل خواهند شد. از همین رو این تصمیم خطر را به همراه دارد، چون با گذشت زمان منع کشت کوکنار برای طالبان دشوارتر خواهد شد. طالبان می توانند برای منع کشت کوکنار دلایل عقیدوی و شرعی بیاورند، اما اگر از راه سیاسی پیش بروند این تصمیمشان عواقب خطرناکی را در پی داشته می تواند. شاید طالبان برای اجرای این تصمیمشان تلاش کنند، اما متوسل شدن به ابزار سیاسی ثبات رژیم طالبان و قدرت آنان را به چالش خواهد کشید، ولی 3 تا 4 سال را در بر خواهد گرفت تا نتایج این تصمیم طالبان معلوم شود.
Sustainability and viability in power. But is it going to take 3 years or 4? That's hard to know.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شماری از قاچاقبران مواد مخدر و فعالان جامعه مدنی امروز ادعا می کنند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان قاچاق مواد مخدر آسان‌تر شده است. اما مقام‌های محلی طالبان در ولایت امروز چی می گویند؟ بیشتر در این گزارش پیشنوید که با صدای یک قاچاقبر آغاز می شود.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
خود را عبدالمتین معرفی می کند، چون قاچاق بر مواد مخدر است نام اصلش را نمی گوید. عبدالمتین در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی می گوید که در ولایت نمرود بوده باش دارد، ولایت مرزی با ایران که پل شمرده می شود برای قاچاق مواد مخدر با آن کشور و از آن را به ترکیه و کشورهای اروپایی. عبدالمتین در این گفتگو ادامه می کند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان زمینه قاچاق مواد مخدر برای او و دیگر قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت آسان تر از گذشته شده است. او ادامه می کند که افراد طالبان در بدل دریافت پول با آنان اجازه می دهند که مواد مخدر را انتقال دهند. ادعاهایی که طالبان درباره آن به پرسش های ما پاسخ ندادند.
اگه مدت 15 سال میشه خیلی از مواد ما به کشورهای اروپا و آسیا و کشورهای همجوار ما مثل ایران فرستادیم برشان مواد مخدر. بگه هر سال سالانه در حدود 1 تن الا 1.5 تن ما مواد به شکل غیر قانونی در گذشته البته ارسال میکردیم. دیگه بس راه خیلی دشوار و سخت بود ما ارسال میکردیم. دیگه حال فعلا خیلی خوبتر شده، راه ساده تر شده، ما میتونیم با آسانی از مرز این مواد انتقال بتیم به دیگه کشورها. حکومت طالبان بر ما فعلا امو دلی که بر ما میتونه از